با نام او و با سلام. غزل 225 رو پیش رو داریم. بیت نخست، بیت دوم، بیت سوم رو روز پیش شرح کردیم، دقایق رو عرض کردیم، نسخه بدلها رو برشمردیم، واژگان رو نقد کردیم، آرایه ها رو نیز برشمردیم و احتمالاً ضعف تألیفی هم اگر داشت به تفصیل بیان داشتیم. تنها اجازه بدید سریع ردشیم که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود. گفتیم سر و گل و لاله نماد زیبایی و جلوه های گونه گونه طبیعتند و گل هم عرض کردیم، همیشه هم عرض می کنیم که یعنی گل سرخ. گل سرخ خیلی نماد داره در ادب ما، زیرا معانی مختلفی داره، معانی ایهامی میتونه داشته باشه و سمبل بسیاری از مفاهیم در ادب ما بوده. این بحث با ثلاثه غساله می رود. عرض کردیم که این بحث 35 پشتوانه خطی داره، ولی این قصه هم داریم که فقط 2 پشتوانه داره، یعنی پشتوانش یکی از اون 2 پشتوانه بسیار کهن نسخه نوشته شده در سال 813 که در کتابخانه سلیمانیه استانبول ترکیه نگهداری میشه و همچنان که عرض کردم در سال 813 قمری نوشته شده. 813 قمری دقیقاً یعنی 21 سال پس از وفات خواجه به کتابت در آمد. میده که نوعروس چمن، چمن عرض کردیم 24 پشتوانه خطی داره ولی 12 نسخه کهن هم داریم که سخن ضبط کرده. میده که نوعروس سخن و گفتیم حد حسن یافت، یعنی به حد حسن رسید و عرض کردیم که اینجا حرف اضافه این متمم متاسفانه ندارد و یافتش باز یعنی مصدر درستی از این جمله نمیتوان فرا دست آورد. به حد حسن رسید و یا به مرز زیبایی دست یافت کجا و حد حسن یافت کجا. کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. عرض کردم شنوندگان بسیار عزیز اینجا می رود رو مبادا به گونه‌ای بخوانیم که یعنی از صنعت دلاله کار می رود. نه، این گونه باید بخوانیم که این لحن رو به مصراع و به این ردیف غزل بدیم که کار این زمان ز صنعت دلاله پیش می رود. پس نخوانیم کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، نه، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود، یعنی از صنعت دلاله باید مدد بگیریم و کار رو این زمان صنعت دلاله می تواند که فراهم کند و به پیش ببرد. خب کار این زمان از صنعت دلاله، صنعت یعنی فوتوفن، این فوتوفن دلاله است که باید کار رو به پیش ببره. دلاله اینجا بدل از می هست. اگر نوعروس چمن بخوانیم دلاله اینجا بدل می و باده است. می‌فرماید میده، اصلا خود میده در مصرع نخست مشخص میکنه که نوعروس چمن، نوعروس چمن یعنی گل سرخ، به حد حسن رسید، شکوفا شد، حالا این زمان کار از صنعت دلاله فراهم میشود. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود، شکر شکن، عرض کردم یعنی شیرین سخن، اما این گونه نیست. شکر پیش از اینها مثل امروز پودر مانند نبوده است، قطعه بوده است، قالب مثل قند، تکه‌ای بوده است. شکر شکن یعنی شکننده شکر، کسی که شیرین سخن میگفته در واقع شکر میشکسته. شکر شکنی بفرمایید یعنی سخنان شیرین بگویید، شکر شکن شوند، سخنان شیرینی خواهند گفت، شیرین سخن خواهند شد همه توتیان هند. چند نسخه کنون توتیان هند. کنون 15 پشتوانه خطی دارد، همه 25 دست نوشته اونها رو تأیید میکنه، همه رو تأیید میکنه. بر این پایه شیرین سخن شوند همه توتیان هند. گفتیم توتیان هند یعنی سخنوران شبه قاره، شاعران، نویسندگان. مثل این که دیروز عرض کردم بلبل آمول یعنی طالب آمولی، به طالب بلبل میگفتن، بلبل آمول. آمل یادمون باشه یک شهر دیگه است، بابل یک شهر دیگه است، بابل شهر دیگر است. اینها با یک کسر و فتح معنی کاملا متفاوتی پیدا می کند. اما باید عرض کنم که توتیان اصفهان، توتی خراسان، اینها همه به سخنوران و شاعران اطلاق می شده است. از این پس شیرین سخن می شوند توتیان هند از این قند پارسی که به سوی بنگاله می رود. بنگاله مرکزیتی داشته، یکی از نواحی و شهرهای هند بوده. البته گفتم هند از بنگال بسیار شهرهای معروفتر و مهمتری داشته. خواجه اینجا به اعتبار قافیه بنگال یا بنگاله رو به کار برده. ما در هند حیدرآباد داریم، دهلی داریم، کشمیر داریم. کشمیر آن روز که پاکستان اخیراً استقلال یافته و جدا شده از مادر هند. حالا عرض می کنم که و اگر ما بخواهیم کتابی رو فراهم کنیم که شرح حال پارسی گویان هند را و آثار آنها رو فراهم کرده باشیم در یک جا، شاید به 50 جلد می رسد. یک روز عرض کردم خدمت شما خوبان که در هندوستان زبان علمی، زبان درباری، زبان اداری، زبان فرهنگی زبان فارسی بوده است. زبان اداری یعنی شما اداره می‌خواستید برید باید فارسی می‌دانستید، در دربار می‌خواستید برید باید فارسی می‌دانستید، و البته زبان‌های محلی هم بوده است. مثل کشورهای دیگر که امروز زبان رسمیشون انگلیسیه، تا همین 100 سال پیش هم سراسر شبه قاره هندوستان بعد زبان انگلیسی کم کم جای فارسی رو گرفت. مگر اقبال لاهوری کی هست؟ چند سالی بیش نیست که، چند دهه بیش نیست که روی در نقاب خاک پنهان کرده. تمام بزرگان هندوستان به فارسی می گفتند و می نوشتند و می اندیشیدند. امروز هندیان امروز با فردوسی خود، با سعدی خود، با خواجه نصیر خود، با ابن سینای خود، با حافظ خود هیچ ارتباطی ندارند، زیرا آنچه از بزرگان خود در دست دارند همه به زبان پارسی است. سخن دیگر بگویم که پیوسته عرض کردم. امروز تقریبا آثار باستانی در سراسر هند وجود ندارد. اگر هست بر پیشانی آن بنا به خط فارسی شما چیزی رو میخوانید که نقش بسته. یعنی هرچه آثار باستانی بوده و هست در داخل آن، بیرون آن، یا دست کم سنگی نصب شده است و به فارسی نوشته است در آن روزگاران. البته امروز شاید به زبانهای دیگر هم برای راهنمایی جهانگردان چیزی نصب شده باشد، لیکن خطوط باستانی و دیر و دور آنان فارسی بوده است. تا آنجا که فیضی آگره‌ای که به خطا دکنی مشهوره 4 جلد تفسیر داره، تفسیر بی نقطه. یعنی ببینید چقدر تسلط وافی داشتند به زبان. در هر صورت امروز اگر کسی شاعران پارسی گوی هندی را آثارش رو بخواد جمع کنه، اگر بیش از 50 جلد نشود کمتر نخواهد شد. امروز کتابخانه هایی در هندوستان وجود داره، کتابخانه های خصوصی که هرگز این کتابخانه به من رسیده، سالهاست در اون رو نگشودم زیرا از پدر بزرگم به من رسیده و آنچه در آن کتابخانه کتاب وجود دارد همه به فارسی است. بر این پایه من نمیتوانم استفاده کنم. در سراسر هند چندین کتابخانه خصوصی وجود دارد که خصوصی سروت از پدر بزرگ یا پدر به نوه فرزند رسیده است و بلا استفاده مانده است. و ما روزگاران پیش گاهی برای دیدن این آثار، ابتیاع این آثار بسیار شوق می داشتیم. در هر صورت از این قند پارسی، و گفتیم که قند خوزی و پارسی بسیار معروف بوده جنوب سرزمین اهورایی و ایران. اما طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کاین طفل یک شبه ره 100 ساله می رود. طی مکان ببین و زمان، همینجا عرض کنم طی مکان ببین و زمان، 13 نسخه خطی طی مکان ببین و زمان ضبط کرده، اما 18 نسخه خطی طی زمان ببین و مکان. طی زمان ببین و مکان 18 پشتوانه داره، طی مکان ببین و زمان 13 پشتوانه. چه کنی؟ آیا اون 18 نسخه رو چون کثرت نسخه هاست، فراوانی دست نوشته هاست، به آن ارجاع کنیم، یا این 13 نسخه رو؟ این 13 نسخه رو چرا؟ چون میگوییم تیل ارض در نوردیدن مکان، اول تی مکان، ارض در شمار مکانه، تی مکان ببین در نوردیدن تیل ارض رو. اجازه بدهید که سریعا توضیح عرض کنم. فاصله تهران تا مشهد یا خراسان اگر 20 ساعت بوده به طور معمول، امروز البته، قدیم 40 روز 30 روز به طول می انجامیده، اما نقل شده است که پاره ای از اهل نظر تیل ارز می کردن، لحظه ای چشم به هم زدنی خود رو در خراسان می یافتند و می گفتند که به جای این که این سالک برود و بشتابد به کاروان یا هرچه به خراسان برسد، زمین میگردد و در واقع تی میکند، در می نوردد، تی الارض، زمین در می نوردد خود را و این سالک را برای یک لحظه در آن سوی میگذارد. زمین خود رو تی می کند، در می نوردد. حال اینا رو ما فقط واژه رو، اصطلاح رو معنی می کنیم، هیچ به این قضایا هیچ نه وارد می شویم و نه کاری داریم. تنها وظیفه ما معنی کردن اصطلاح و واژه است. تی مکان ببین و زمان، اما در سلوک شعر، نه در سیر آدمی. که این طفل، که این غزل نوزاده که همکنون متولد شده، یک شبه ره صد ساله می رود. یک شبه ره صد ساله می رود. یا یک شبه ره یک ساله می رود. زیرا آن روز از شیراز تا بنگال یا هر کجای هندوستان، البته با کم و زیاد، یک سال به طول می انجامید در نوردیدن آن. کین طفل، این طفل نوزاد، یک شبه راه یک ساله رو طی می کنه. چرا؟ زیرا این طفل، اشاره به غزله که تازه متولد شده، یک شبه ره یک ساله رو طی می کنه. یعنی چه؟ یعنی این طفلی که تازه متولد شده و یک شبشه، باید راه یک ساله رو بره با پیک، یا حالا هرچی، این غزل رو برای اون ممدوح میفرستادن که حالا عرض میکنن. این طفل که همکنون متولد شده و یک شبش هست، بران سر است که راه یک ساله رو طی کنه. قرار بود این غزل رو خواجه ساخته برای چه کسی؟ برای سلطان غیاث الدین، که حالا عرض خواهم کرد. البته پاره‌ای که این طفل یک شبه خواندن، طفل یک شبه، عیبی هم نداره. طفلی که یه شبشه، تازه متولد شده، راه یک ساله می رود، قرار است که این راه یک ساله رو طی کنه به همراه پیک و پست و اینها، که این طفل یک شبه. بدان شیوه نیز میتوان گفت که این طفل یک شبه ره یک ساله رو، چون تازه متولد شده دیگه، حالا باید این یک شبه، تازه این یک شبشه دیگه، شاید دیشب گفته، دیروز این غزل رو گفته، حالا باید راه یک ساله رو طی کنه. در هر صورت هم طفل می توانیم بخوانیم و هم طفل یک شبه. هم با مکس می توانیم بعد از طفل ویرگول بدهیم و هم می توانیم یک شبه رو به طفل اضافه کنیم. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سهز دنباله می رود. کش یعنی که او را، که او را. خب آن چشم جادوانه، سی نسخه جادوانه یعنی جادویی، نه نسخه آهوانه، چشم که مثل آهو، به زیبایی چشم آهو، بر این پایه ما دو گروه نسخه بیشتر نداریم. سی نسخه و دست نوشته جادوانه ضبط کردن، نه دست نوشتن که کهن‌ترین آنها نسخه خلخادی است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 827 قمری، آهوانه ضبط کرده. حال چه باید کرد؟ آهوانه ضبط کنیم یا جادوانه؟ البته جادوانه. چرا؟ زیرا با سحر تناسب دارد، سحر در مصرع دوم، و با فریب باز تناسب دارد، کاروان سحر. پس آن چشم جادویی که عابدان رو فریب میده، ببین که او را کاروان سحر و فسون از پی می رود، از دنبال می رود. یا آن چشم آهوانه عابد فریب و ببین که او را کاروان جادو و فسون و سحر از دنباله و از پی می رود. دنباله و کاروان نیز به گونه‌ای تناسب دارد با یکدیگر و می رود. همچنین می رود نیز با کاروان و دنباله تناسب دارد. بر این پایه چشم جادوانه، فریب و سحر نیز با یکدیگر از دیگر سوی آرای مراعات نظیر یا تناسب رو فراهم آوردند. از رحمه رو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. هشت نسخه از ره مشو. مشو هم همون یعنی مرو. اونجا نشو یعنی مشو یا مشو یا نشو. همون امروز در مازندران می گوین اونور نرو. این تغییر حرف مشو همون مروست، هیچ فرقی نمی کنه. از ره مرو 27 نسخه پشتوانه داره، ولی از ره مشو، از ره مرو یعنی از راه در نرو، استوار باش، از راه راهتو نزنن، از ره مرو. در هر صورت 8 نسخه هم از ره مشو به عشوه دنیا، 8 نسخه به عشوه دنیایی که این عجوز، که این پیرزال مکاره می نشیند و مختاله می رود. مختاله. و اما مختاله چیست؟ 25 دست نوشته کهن مختاله ضبط کرده. مختاله مؤنث مختال دیگه. مختال اساسا یعنی خودپسند، خودبین، خودبزرگبین، خودشیفته. از مصدر اختیال، شاید دیگه اختیال حتما هم هست از باب افتعال، از مصدر اختیال. میبودی داره که مختال آن است که خود را عظیم داند. پس مختاله یعنی خود بزرگ بین، خود پسند، خود شیفته. اما محتال یعنی هیلگر، مکار، که حالا محتاله. بر این پایه 8 نسخه خطی محتال ضبط کرده، 25 نسخه مختاله، شاید 27 نسخه مختاله با خه. پس می‌فرماید از رحم رو به عشوه دنیا، به فریب دنیا، به دلبری دنیا، که این پیرزال که خب معلوم عمر دنیا چقدر است، مکاره می نشیند و مختاله می رود، که با تو از روی مکر می نشینه و با غرور و خودپسندی تو رو تنها میگذره و میره در نهایت خودشیفتگی. یک نسخه، نسخه نور عثمانیه ترکیه که در سال 825 نوشته شده، مکاره می نماید. خیلی بهتره، ای کاش در نسخه های دیگه می نشیند نبود، می نماید. و یه عیبی هم داره این می نماید، اگه مکاره بنماید که شما فریب اون رو نمی خوری، همون می نشیند بهتره. مکاره می نماید و من فریب این می نماید، خود فعل رو خوردم، به این نکته توجه نداشتم. تا فردا وقت خوش. ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود وین بحث با ثلاثه غساله می رود میده که نوعروس چمن حد حسن یافت میده که نوعروس سخن حد حسن یافت کارین زمان ز صنعت دلاله می رود شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود آن چشم جادوانه عابد فریب بین کش کاروان سحر ز دنباله می رود از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز مکاره می نشیند و مختاله می رود مکاره می نشیند و محتاله می رود باد بهار می وزد از گلستان شاه و از ژاله باده در قدح لاله می رود خای کرده می خرامد و بر عارض سمن از شرم روی او عرق از ژاله می رود از شرم روی او عرق ژاله می رود حافظ ز شوق صحبت سلطان غیاث الدین خاموش مشو که کار تو از ناله می رود.